سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 4 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. خوش آمدید به این قسمت از پادکست. امروز هم بعد از مرور مهمترین اخبار حوزه توسعه پایدار، میراث فرهنگی و محیط زیست، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. 4 تصویر پرتنش از ایران این روزها پیش روی ماست. تصاویری از دل آتش، زمین، جنگ و تاریخ. خرس‌های سبلان در کمین مناطق مسکونی. کانال تلگرام محیطبانان ویدیویی منتشر کرده است از حضور خرس‌های ارتفاعات سبلان در پناهگاه کوهنوردان و گردشگران. تغییر رفتار خرس‌ها و وابستگی آنها به غذاهای کوهنوردان موجب این رفتار خرس‌ها شده. محمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشکین شهر از نحوه رفتار گردشگران و کوهنوردان با خرس‌های سبلان ابراز نگرانی کرده و گفته رفتار خرس قهوه‌ای قابل پیش‌بینی نیست. از نزدیک شدن به این حیوان و غذا دادن به آنها جداً پرهیز کنید. اما در 21 مرداد پیام ما در این باره گزارشی از کامران فکور داشت. فکور در گزارش خودش اشاره کرده به خرس‌هایی که به خوراک انسان‌ها عادت کرده‌اند، بی‌هراس به آنها نزدیک می‌شوند و در برخی موارد ممکن است باعث آسیب به کوهنوردان شود. سیاوش یالپانیان کارشناس حیات وحش هم در این گزارش گفته غذا رسانی به حیوانات ممنوع است. ما باید اجازه دهیم حیوانات در اکوسیستم طبیعی خود به همان شیوهی که در طول سالها زیستند به حیاتشان ادامه دهند. این گزارش رو در پادکست چهارشنبه 22 مرداد براتون روایت کردم. برای خوندن گزارش کامران فکور با عنوان دوستی خال خرس در سبلان هم میتونید به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید. صف‌های طولانی مقابل سفارت چین در شأن مردم ایران نیست. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد ده‌ها نفر از متقاضیان ایرانی برای ثبت درخواست ویزای چین از غروب تا نیمه شب مقابل سفارت این کشور در خیابان اقدسیه در صف مانده‌اند. این در حالی است که چین بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از واردات کشور از این کشور انجام می‌شود. با این وجود شرایط صدور روادید برای ایرانی‌ها با بی‌نظمی و صف‌های طولانی همراه است. متقاضیان گفتند برای دریافت ویزای تحصیلی، تجاری یا دیدار با اعضای خانواده اقدام کرده‌اند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ده‌ها نفر با مدارک و فرم‌های تکمیل شده تا نیمه شب در مقابل در سفارت منتظر بودند. این وضعیت پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت فرآیند صدور ویزا و احترام به حقوق شهروندان ایرانی ایجاد کرده است. کنترل آتش سوزی بخش عراقی تالاب حورالعظیم در حیطه اختیارات ایران نیست. محمد جواد اشرفی روز شنبه در نشست بررسی معضل دود ناشی از آتش سوزی های بخش عراقی تالاب حورالعظیم در فرمانداری هویزه اظهار کرد با وجود آتش سوزی در بخش عراقی تالاب در داخل استان، اقداماتی همچون توزیع ماسک، کاهش ساعات کاری ادارات در شرایط اضطرار و افزایش تاب‌آوری مردم در دستور کار قرار گرفته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت بخش قابل توجهی از تالاب حورالعظیم در عراق خشک شده و کنترل این آتش سوزی ها در حیطه اختیارات ایران نیست. تالاب صالحیه به خشکی بی‌سابقه رسید. بحران فرونشست در مهر شهر کرج. مدیر کل حفاظت محیط زیست البرز با هشدار نسبت به خشک شدن بی‌سابقه تالاب صالحیه و تبدیل شدن آن به منبع گرد و غبار در کرج و تهران از گسترش پدیده فرونشست زمین در این تالاب و مهر شهر کرج خبر داد. او گفت البرز دیگر توان توسعه صنایع آبر و کشاورزی غرقابی را ندارد و باید تغییر الگوی مصرف و بازچرخانی آب در دستور کار قرار گیرد. بلندترین رود ایران در خطر خشکسالی قرار گرفت. رودخانه کارون، شاهرگ حیاتی خوزستان و بلندترین رود ایران با بیش از 950 کیلومتر طول این روزها در آستانه یک فاجعه زیست محیطی قرار دارد. کاهش شدید جریان آب، خشک شدن بخشی از بستر آن و بوی تعفن ناشی از آب راکت زنگ خطرهایی است که توجه کارشناسان و کنشگران محیط زیست را جلب کرده است. علی ارواحی متخصص مدیریت زیست بوم‌های طالبی میگوید اگرچه تغییرات اقلیمی چون کاهش بارش و افزایش دما و همینطور استقرار صنایع آب بر مثل فولاد و پتروشیمی به عنوان یک عامل تشدید کننده در بحران آب رودخانه کارون نقش دارند، اما اصلی ترین مشکل به حکمرانی نادرست و مدیریت ناکارآمد منابع آب باز می‌گردد. احداث سدهایی مثل سدهای کارون 3 و 4 و گتبند و فشار کشت‌های آب بر ریشه اصلی بحران است. در این میان ذخیره نمک در مخزن سد گتبند شوری آب را چند برابر کرده است. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید.
از بازار آهن شادآباد شروع می‌کنیم، جایی که آتش سوزی مرگبار دوباره پای یک کارگر را به عنوان مقصر وسط کشیده، همان الگویی که در پلاسکو و طرز هم دیده بودیم. در مالی دره سوادکوه سیم‌های خاردار زمین‌های مرتعی را بلعیده‌اند و جنگل به تاراج زمین خاران رفته است. در رازباشی لرستان انفجار مهمات جنگی جان امیر علی 4 ساله را گرفت و 7 کودک دیگر را زخمی کرد. و در شیراز گورستان 1000 ساله دارالسلام زیر بار ساخت و سازهای غیر مجاز و بی‌توجهی آرام آرام به فراموشی سپرده می شود. برای شنیدن این روایت ها با من همراه باشید.
اولین گزارش پادکست امروز از مرضیه نوری است که در پی پاسخ به این سوال برآمده که آیا تمرکز بر خطای انسانی یک تحلیل علمی از ریشه های حوادث کار در ایران است یا سرپوشی بر یک بحران عمیق‌تر در ساختارهای مدیریتی و نظارتی. بعد از حادثه تلخ آتش سوزی در بازار آهن شادآباد تهران، شهردار پایتخت بلافاصله یک کارگر را به عنوان مقصر معرفی کرد. روایتی آشنا که در بسیاری از حوادث کاری تکرار می شود و پرونده را در افکار عمومی می بندد. اما کارشناسان تأکید می کنند واقعیت پیچیده تر از یک بی احتیاطی فردی است. بررسی ها نشان می دهد ریشه این فجایع بیشتر در نقص های ایمنی، نبود نظارت مؤثر و فشارهای ساختاری برای تولید نهفته است. به گفته پژوهشگران این رویکرد نوعی سرزنش قربانی است که مسئولیت را از دوش کارفرما و نهادهای ناظر برمی‌دارد و بار آن را بر دوش ضعیف‌ترین حلقه یعنی کارگر می‌گذارد. نمونه‌های مشابه از انفجار معدن طرزه دامغان گرفته تا فاجعه پلاسکو همگی نشان می‌دهد تمرکز بر خطای انسانی چشم‌ها را از واقعیت بزرگتر یعنی شکست سیستم منحرف می‌کند. در حالی که جهان سال هاست به سمت نگاه سیستمی حرکت کرده و ایمنی را حق بنیادین انسانی در محیط کار می داند. در ایران همچنان روایت رسمی بر مقصرسازی فردی استوار است. این نگاه نه تنها عدالت را زیر سوال می برد، بلکه هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی بر جامعه تحمیل می کند. تغییر این گفتمان تنها یک انتخاب سیاسی یا اداری نیست، ضرورتی فوری برای حفظ جان کارگران و اعتماد عمومی است. تصاحب 2 هکتار از اراضی مالی دره در ارتفاعات سوادکوه مازندران با سندهای جعلی موضوع گزارش بعدیمون هست از فاروق فکری. غروب مهالودی در بهار امسال سیمهای خاردار آرام آرام به ارتفاعات مالی دره سوادکوه خزیدند و 2 هکتار از اراضی ملی را در دل جنگل‌های مازندران محصور کردند. روایتی تازه از زمینخواری در شمال کشور که حالا نه تنها حیات وحش بلکه زندگی دامداران و اهالی محلی رو هم تهدید میکنه. بر اساس گزارش ها این زمین ها که دهه ها مرتع چرای دام بودند به نام افراد سودجو ثبت شده و حالا با فنس کشی و تهدید از دسترس عمومی خارج شدند. محلی ها میگن شبکه سازمان یافته با سندسازی و خرید امضا از اهالی زمین‌های منابع طبیعی رو به تملک در میارن و در نهایت برای ساخت ویلا پلاک می‌گیرن. فعالان محیط زیست مثل داریوش احمدی پور که پیگیر این پرونده‌ها هستند بارها با تهدید و فشار روبرو شدند. او هشدار میده که منطقه تصاحب شده یک زیست مرز ارزشمنده، جایی که جنگل و مرتع به هم میرسند و گونه‌های بسیاری در اون وابستند. حالا نه تنها دامداران بلکه گوسفندان زخمی شده بر اثر سیم‌های خاردار و چشمه‌های خشک شده تصویری روشن از پیامد این تصرف‌ها به دست می‌دهند. مدیر کل منابع طبیعی مازندران ساری هم تأکید کرده پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و تلاش برای بازگرداندن زمین‌ها با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در جریانه.
اما واقعیت اینه که با تداوم چنین روندی از دست رفتن جنگل‌ها و مراتع شمال سرعتی بیش از گذشته خواهد گرفت، روندی که به معنای تهدید مستقیم زیست بوم و آینده ماست. اگرچه جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل مدت هاست که تمام شده، اما هنوز قربانی می گیرد. ستاره حجتی به این موضوع پرداخته. روایت امروز از لرستان صدای سنگینی از غمی قدیمی را زنده می کند. انفجار بقایای مهمات جنگی در روستای کوچک رازباشی ویران شهر زندگی یک کودک 4 ساله به نام امیر علی فلاح را گرفت و 7 کودک دیگر را روانه بیمارستان کرد. او که باید نامش بر صفحه های دفتر نقاشی نقش می بست، حالا نامش بر سنگ مزار حک شده است. آخرین شهید جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل. بر اساس اطلاعیه سپاه لرستان، کودکان در حال بازی با مهمات عمل نکرده بودند، بیان که بدانند جسمی که در دست دارند مرگبار است. انفجار به سرعت روستا را در شوک فرو برد و امدادگران مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند. اهالی میگویند بچه‌ها اسباب بازی می‌خواستند اما دست بر روی آتش گذاشتند. این حادثه نخستین بار نیست. تنها 1 ماه پیش 2 پاسدار در عملیات پاکسازی مهمات باقی مانده در خرم‌آباد شهید شدند. حالا بار دیگر سایه جنگ با وجود پایان آتش بس جان بیگناهان را می‌گیرد و خاطرات تلخ مین‌های دوران جنگ ایران و عراق را زنده می‌کند. خانواده‌های روستایی عزادار کودکی هستند که هرگز فرصت بزرگ شدن پیدا نکرد و هشداری دوباره به جامعه داده شد. خطر مهمات باقی مانده تنها با پاکسازی کامل برطرف خواهد شد. آیا امیرعلی آخرین قربانی این جنگ خواهد بود یا زخم‌های خاموش همچنان جان تازه‌ای خواهند گرفت؟
گزارشگران پیام ما گزارشی دارن از تصمیم شهرداری شیراز برای ساخت قطعه هنرمندان در گورستان تاریخی دارالسلام. در قلب شیراز، جایی که تاریخ بیش از 1200 سال قدمت دارد، گورستان دارالسلام بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته. محوطه ای ثبت ملی که از قرن 3 هجری تا کنون میزبان نشانه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی بوده، اما امروز درگیر تخریب ها، ساخت و سازهای غیر مجاز و بی‌توجهی های مدیریتیه. از یادگاری نویسی روی سنگ قبرهای قدیمی تا آتش سوزی های پی در پی و حضور بی خانمان ها، این گورستان به صحنه ای از نابسامانی تبدیل شده. گزارش ها حاکی از آن است که شهرداری شیراز بدون ارائه جزئیات طرح به میراث فرهنگی، ساخت و سازهایی را در محدوده این گورستان آغاز کرده است. پروژه‌ای که گفته می‌شود با هدف ایجاد قطعه هنرمندان و مشاهیر تعریف شده، اما هنوز مجوز رسمی ندارد. فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که چنین اقداماتی نه تنها با قوانین حفاظت آثار ملی در تضاد است، بلکه هویت تاریخی دارالسلام را به خطر می‌اندازد. معاون میراث فرهنگی فارس نیز تأکید کرده که هر گونه تغییر در عرصه و حریم این گورستان باید با مجوز و در چارچوب ضوابط انجام شود. در غیر این صورت تخریب غیر قابل جبرانی رخ خواهد داد.
اهمیت دارالسلام تنها در قبور تاریخیش نیست. این گورستان بخشی از هسته اولیه شهر شیراز در دوران اسلامی به شمار می رود. اما در اردیبهشت 404 هم گزارشی داشتیم از تخریب‌هایی که شهرداری شیراز در بافت تاریخی این شهر بدون هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی انجام می‌دهد. از جمله اقدام به حفر تونل خط 2 مترو روبروی آرامگاه حافظ که در واقع گورستانی 1000 سال است. گزارشی از مجموعه کارشکنی‌ها و خیانت‌های شهرداری و دانشگاه هنر شیراز در بافت تاریخی این شهر به صورت خودمختار و در غیاب اقدامات قاطعانه وزارت میراث و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط. باید دید مدیران استان فارس آیا قادر هستند به ایجاد هماهنگی دستگاه‌ها برای حفظ این نقطه از ایران که سهم مهمی در ارزآوری گردشگری دارد. برای خوندن گزارش مریم جلیلوند با عنوان شیراز ویترینی شکسته به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید. عقیل بهرام، معمار و پژوهشگر حوزه شهرسازی، در یادداشتی که برای روزنامه پیام ما نوشته، از درختان چنار و جای خالی همیشگیشان در تهران میگوید. این یادداشت رو در وبسایت پیام ما .ir بخوانید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.